بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. مسئله 34 از فصل قرائت عروه، درباره کسی که قدرت خواندن قرائت را نداره، قدرت قرائت فاتحة الکتاب و سوره را نداره. البته این قبیل افراد بر اقسامی تقسیم می شوند، بعضی از اونها را قبلا خواندیم، بعضی هاش هم عرض می کنیم. کسی که قدرت بر قرائت نداره، قدرت بر قرائت صحیح نداره، گاهی عجز و نقص از جهت خلقت هست یا زبانش لکنت داره، در زبانش نقصی هست مثل فعفا و تمتام و السق عرض شد. فعفا کسی که به کلمه فا که میرسه تکرار میشه این کلمه تا اینکه اون کلمه ادا بشه، به کلمه تا که میرسه، یعنی به حرف تا که میرسه اون کلمه را چند دفعه تکرار میکنه، و همینطور بعضی از حروف دیگر. یک قسم این قبیل هستن که در زبانشان نقصی هست که وقتی که میرسن به یک حرفی اون حرف چند دفعه تکرار میکنن تا اون کلمه را بتونه ادا کنه یا نتوانه ادا کنه. یا السق کسیه که بعضی از حروف را مبدل میکنه به حروف دیگر، در حقیقت مخرج اون حرف نداره، به جای ادای اون حرف حرف دیگری را ادا میکنه. بعضی هستن که مثل بعضی از عوام ها نقصی خلقتن در زبانش نیست، ولی از لحاظ لهجه و درک طوریست که هرچی سعی بشه نمیتونه اون کلمه را اونطوری که اسلوب زبان عربی اقتضا میکنه ادا کنه. اینها عرض شد. اون اندازه که قدرت دارن باید نماز بخونن، بیش از اون اندازه که قدرت دارن خدا از اونها نخواسته. چون در اینجا 3 قاعده ما داریم. یک قاعده نست که از صلات لا تسقط به حال من الاحوال، نماز در هیچ حالی از احوال از انسان ساقط نیست. دوم اینست که تکلیف به غیر مقدور از جانب خداوند حکیم محاله، اینم امر مسلمی. سوم المیسور لا یسقط بالمعسور، چیزی که از انسان ساخته هست و میتونه انجام بده به واسطه چیزی که معسور، انسان بر اون قدرت نداره ساقط نمیشه. خب جمع بین این 3 که نماز در هیچ حالی از احوال ساقط نیست، تکلیف به غیر مقدورم از خداوند حکیم محاله، و چیزی که میسور به سقوط معسور ساقط نمیشه، این اقتضا میکنه که این شخص اون اندازه که قدرت داره خب نماز بخونه. فعفا و تمتام و السق و سواد عجم، بعضی از عوام ها که قدرت بر تلفظ صحیح ندارن، نماز اونها همون اندازه است که قدرت دارن و همون هم کافی است و حتی گفتیم ایتمام هم بر اینها واجب نیست. خب حالا بحث من درباره کسانی که غیر از اینا هستند، درباره کسانی که جاهل به سوره حمد هستند، اونا تمام حمد را می‌خواندند، اون تو با لکنت زبان می‌خواندند، تمام حمد می‌خواندند، تو غلط می‌خواندند. اون بس فرق ناآن گذشتیم ازش، اونا همه حمد می‌خواندند، منتها با اون اندازه که قدرت داشتن، ولی با لکنت زبان و اینها میخواندن. حالا بحث درباره کسی است که این نمیتواند همه حمد را به هیچ کیفیتی خلاصه بخواند. کسی که همه حمد را به هیچ کیفیت نمیتونه بخواند، چجور باید نماز بخونه؟ اینجا این خب باز مختلفه. قسم اولش این است که این باز یک مقداری از حمد بلده، یک مقداری از حمد نمیتونه بخونه، اما خب همینم اقسام پیدا میکنه. عروه همه اقسامش متعرض نیست. اون روز عرض کردیم مفتاح الکرامه، آدرس دادیم، عرض کردیم جلد دوم کجا و سوارشه. در جواهرم در جلد نهم صفحه 302 303 304 مربوط به همین موضوع بحث میکنه. از حدایق هم که عرض کردیم اون روز جلد هشتم حدایق کجا هست بحثش. خلاصه کسی که قدرت بر خواندن همه سوره هم نداره، گاهی یک مقداری میتونه بخونه، ولی اون یک مقدار باید به چه اندازه است؟ اگر مقدار به اندازه کمی است که صحت نمیکنه که این مقداری از قرآن را بلد است، الحمدلله و الحمدلله را بلد است، الحمدلله عمس از قرآن بودن الحمدلله را بلد است. اگر این مقدار بلد باشه که صحت نکنه که این قرآن خواند، یا مثلا فقط کلمه مالک یوم الدین را فقط بلده مثلا، نه این نمیخوایم بگیم. کسانی که این اندازه بلدن، به قدری کم بلدن که دلیل دال بر خواندن قرآن از این قبیل افراد انصراف داره، این نه. کسی که یک مقداری از قرآن بلد است، از هم یک مقداری از هم بلده، یک آیه دو آیه بلده، این البته لازم است به اون اندازه که میتوانه باید بخونه. اون چی میتوانه باید بخونه؟ برای خاطر که المیسور بایست بالمعسور ازا امرتکم به شیئن فعتم این هم استطعتم مالا یدرک کلو لا یدرک کلو، اینا رو در اصول خواندیم، در کفایه هم در اواخر بحث اشتغال نسبت به اینها بحث کرده دیگه، همینطور در رسائل قبل از استصحاب نسبت به این سه چیزی که المیسور است المعسور ازا امرتکم به شیئن فعتم این هم استطعتم مالا یدرک کلو لا یدرک کلو. خب این اقتضا میکنه که این شخص که سوره حمد را به تمام بلد نیست، اون اندازه که بلد است به طوری که قرآن بر اون صدق میکنه، اون را باید بخونه. این ظاهرن لا خلاف فی ولا اشکال که اون اندازه که بلد هست از هم بخونه. منطقه بقیه کلام که به همین اندازه اکتفا میشه، در شرایط گفته قرأ ما یحسن، اون اندازه بلده بخونه، همین. بعضی گفتن نه خیر، این قرأ ما یحسن کافی نیست، بلکه باید به اندازه حمد. سوره حمد 7 آیه است، حروفش هم که خب معلوم، باید به اندازه سوره حمد به این ملحق کنه. حالا که به این ملحق کنه، باز اینجا دو قول هست. یک قول این که تکرار کند همون یک آیه را 7 مرتبه، تکرار کنه به اندازه که به اندازه سوره حمد حروف تکمیل بشه. قبول آخر اینه که اون آیه نه، اون آیه اصل، بدل از اون باعث از جای دیگه قرآن بخونه. عروه جمع کرده بین هر دو، گفته به این که از جای دیگه قرآن بخونه ول احوت آن از همون آیه را هم به اندازه سوره هم تکرار کنه. عبارت روی این است که القادر علی تعلم ازا زاغ وقتو، او رو بگفته قادر بر تعلم، ولی ظاهرن بحث اعم باشه، فقاه دیگه اعم. مثلا در شرایع هست که جاهل تعلم، جاهل قرائت، حالا هم قدرت داره یا قدرت نداره. القادر علی تعلم ازا زاغ وقتو قرأ من الفاتحه ما تعلم، اون اندازه یاد گرفته بخونه. و قرأ من سایر القرآن عوض البقیه، از سایر قرآن هم عوض اون چند آیه که نمیدانه بخونه. والاحوت معذالک تکرار ما یعلم و به قدر البقیه. احوت آن است که در نظر عربه احوت احوت وجوبی، ظاهرا احوت وجوبی باشه، الله احوت آن است که به اون آیه را هم تکرار کنه به اندازه یک سوره بشه. والاحوت آن است تکرار و ما یعلمه به قدر البقیه، که هم اون آیه رو که بلده میخونه، هم از جاهای دیگه قرآن به اندازه که به اندازه حمد باشه بخونه، و هم اون یک آیه را هم تکرار کنه به اندازه سوره حمد بشه. بله عربه اینطور گفته، والاحوت و معذالک اینطوری. منتها بعد در حاشیه بعضی دارن که الاحوت الاولا، میخوام بگن احوت احوت وجوبی نیست در نظر اونا، احوت احوت استحبابی است. مثلا یا آقای میلانی به این کنال اقوا عدم وجوبه، اقوا این است که همین که به جای اون یک آیه را که خواند از جای دیگه قرآن به اندازه که به اندازه هم بشه بخونه، اما ده تکرار اون یک آیه دیگه لازم نیست. ولی عربه داره والاحوت و معذالک حالا عبارت ظاهر خب اون فتواست، نه دیگه اون فتواست، اون فتواست به این احوت مطلقه. احوت مطلق ظاهرش احوت وجوی باشه ظاهر، بله نسبت به اون قسمت فتوا میده، ولی ولذا آقای گلپایگانی مثلا الاولا به احوت اولا اضافه کرده، اگر استحبابی بود نه دیگه، نه پایین لازم نیست، مستحبی باشه دیگه پایین لازم نداره. حالا سه این ظاهرش به نظر میرسه که ایشان نسبت به این که از جاهای دیگه قرآن به اندازه بخونه جای حمد پر کنه، این فتواست. بله بل احوتو معذالک ظاهرش این است که احوت مطلق باشه، کاری نداریم، بل ظاهرش این. ولی خب ایشان آمده گفته الاولا، مثلا آقای گلپای آقای میلانی بل اقوا عدم وجوبه، اگر این احوت استحبابی بود دیگه لازم نبود که ایشان اینجور حاشیه بزنه دیگه، استحباب بود دیگه. آقای میلانی ولی و این کنن اقوا عدم وجوبه، بله ظاهرش این است احوت مطلق باشه. این قسمت اول بحث، قسمت اول بحث این بود کسی که یک مقداری از حمد بلده به اندازه‌ای که قرآن صد کنه، اون حتما لازمه بخونه روی همون قواعد که عرض کردیم. خب معذالک آیا اینا ملحق کنه؟ بعضی‌ها گفتن خب لازم نیست، ما هم اینجا حاشیه نداریم. آقای خویی که در مستند رو به تصریح میکنه که نه همون کافیه، مثل شرایع خواندن همون اندازه بلد هست کافیه دیگه، حتی منظم کردن آیات قرآن از جای دیگه هم لازم نیست، برای خاطر اینکه ما تابع دلیلیم، دلیل برمیگرده به اینجا. آیا ما در این قبیل موارد بینیم از چه اقتضا میکنه؟ اون اندازه که برای مسلمه خواندن اون مقدار از سوره حمد که بلدیم، اما بیش از اون چی دیگه بخوانیم؟ حالا که باید بخوانیم چی بخوانیم؟ آیات قرآن از جای دیگه ملحق کنیم یا همین یک آیه تکرار کنیم، این لازمه یا نه؟ اینجا اصل براءت هست یا اصل اشتغاله؟ یا استفاده من کلام جواهر در صفحه 304 جلد نهم، ایشان رفته سراغ اصل احتیاط و اشتغال، ولی آقای خوی و عده دارن که نخیل اصل براءت ظاهرا براءت باشه، برای خاطر اینکه اون اندازه که بر ما مسلمه خواندن اون اندازه ایست از فاتحه که بلدیم، اما در مازاد از اون شک داریم. این اقل و اکثر ارتباطی هم است، شک فی الجزئیت هم است. این اندازه که از فاتحه بلدیم جزء نماز است تو باید بخوانیم، شک داریم بیش از این هم چیزی جزء صلات هست یا غیر از این چیزی جزء صلات نیست. در شک فی الجزئیه و شرطیه در اقل اکثر ارتباطی ما براحتی هستیم، اصل آره مقتضی براحت. ولی صاحب جواهر در صفحه 304 استدلال کرده بر صلات الاشتغال، اینجور میخواه بگه ما اشتغال یقینی به صلات داریم، وجوب صلات گردنگیر ما شده، اشتغال یقینی هم فراغ یقینی میخواد. فراغ یقینی به این است که ما اکتفا نکنیم به همون مقدار از حمد، بلکه جای بقیه را پر کنیم. حالا از همون سوره حمد پر کنیم، تکرار کنیم، یا از آیات دیگه قرآن بخوانیم. خلاصه به این تمسک کرده. یکم فقر اما تیسر من در سوره المزمل، یعنی از قرآن رو اندازه که تیسر داره برای شما بلدید بخوانید، یعنی به این تمسک کرده. ولی ظاهرن فقر اما تیسر من اولا به صلات مربوط نیست، به صلات هم مربوط باشه یک امر استحبابیست، امر وجوبی هم باشه ما تیسر همون که خواندیم تیسر دیگه، نباید هرچی رو که بلدیم بخوانیم که اون که خواندیم از هم دارم تیسر با اون صحت میکنه دیگه. و جا هم جای اصل براءت هست نه اصل اشتغال. از این جهت خب حالا کسی هم بخواد بخوانه احتیاطیست، اما همونطور که در شرایف حتی داده قره اما یحسن، اون اندازه که بلد هست از هم بخوانه کافیست. حالا ما در کاره کسی داریم بحث میکنیم که یه مقداری از هم بلده بغیر بلد نیست. بله این صوری داره، یک صورت شده است که این شخص تازه اسلام آورده، الان یک مقدار از هم یاد گرفته، بغیر هنوز وقت نداشته یاد بگیره. بله ممکن اگر مثلا در این نمازهای بعد یاد بگیره. بله خب بنابراین کسی که یک مقدار بله بله قادر بله وقت نداره، وقت نداره فرزند، وقت نداره دیگه، زاغ وقتو. بله خلاصه قدرت بر تعلم داره، وقتی زیغه دیگه. حالا در این درباره این شخص داره نماز چیست میخوام بگم، درباره این شخص اون که جزء صلات است مسلمان، اون چی که بلده، آیا مازاد هم جزء صلات است نه، اقل اکثر ارتباطیه، شک فی جزئیت است، اونجا ما براعتی هستیم دیگه. قاعده اینطور اقتضا میکنه. خب این نسبت بله شک در محصر همیشه قبلا گفتیم اونجاییست که یک امر بسیطی، یک چیز بسیط تکلیف تعلق داره، ما شک داشته باشیم در محصر طهارت، یعنی پاکیزگی، از من پاکیزگی خواستن، ما شک داریم که محصر پاکیزگی مست به سلاست اصابه است یک انگشت، اینطور جا شک به محصر میشه که اینجا امر رفته است روی اجزا. اونم بله قرائت، قرائت هم بسیط نیست، قرائت امر رفته روی قرائت فاتحه الکتاب. بله ارسلان به این که امر رفته روی قرائت فاتحه الکتاب، بله فاتحه الکتاب رو فرض اینکه بلد نیست. گفتین سه چیز اینجاست، اصلات لا تسقط بهالن داریم، تکلیف به غیر مقدور محال است داریم، قاعده میسور هم داری. بله امر رفته است روی قرائت فاتحه، ولی فرض که بلد نیست، اون انداز که بلد است که میسور اقتضا میکنه اتیان کرده. شک داریم در این که زاید هم چیزی بر این واجب یا نه، شک فی جزئیت، هر کجا شک فی جزئیت شرطیت باشه اقل اکثر ارتباطی و مقتضای قاعده براعته. بله شک در محصل در جایی است که امر رفته باشه روی یک چیز بسیطی، غرض مولا را هم باز قبلا گفتیم ما ملزم به غرض واقعی مولا نیستیم که تأمین کنیم بگیم باید طور غرض داره، ما ملزم هستیم به اون که تکالیف به اون متعلق هست، اون که تکلیف بهش متعلق هست از فاتحه هست، همه هم که بلد نیستیم، اون اندازه که بلد بودیم خواندیم شک در مازاد داریم، اصل براءت جاری میشه دیگه. خلاصه ما راهی نداریم برای اشتغال، اصل اقتضا میکنه که به همون اندازه که بلد بودیم اتیان بکنیم اکتفا بشه. حالا احتیاطش، بله احتیاطش بین است که از جای دیگه قرآن بلد هست فرزینه بخونه به اندازه که جای حمد پر کنه، همون یک آیه هم هفت دفعه مثلا بخونه که چون قرائت هفت آیه است این جمع کنه بیال و جمع کنه. این مسلما احتیاط است، این احتیاط احتیاط خوبی است. این نسبت به قسمت اول مطلب. البته این مسئله بیش از این هم بحث داره، آدرس ها هم عرض کردیم، بازم عرض میکنیم، ولی میخواییم که دیگه امروز چون شاید آخر بحث باشه قبل از محرم این تمام بشه این مسئله. شکل دوم این است که اگر فرمایش دارید بعدن میفهم شدید بعدش بعدن بفرمایید بعدن است. و ازا لم یعلم منها شیئن، فرض دوم این است که هیچی از فاتحه بلد نیست، از فاتحه چیزی بلد نیست. حالا کسی که از فاتحه چیزی بلد نیست، این تکلیفش چیه؟ اگر این شخص از جای دیگر قرآن بلده، به جای فاتحه از جای دیگر قرآن بخونه، چقدر بخونه؟ به اندازه فاتحه بخونه. آیا به اندازه فاتحه آیه مناته یا حروف مناته؟ در حروف هم ملفوظ مناته یا مکتوب مناته؟ آیه را بگیریم، خب هفت آیه است، سبع من المثانی، هفت آیه باید از جای دیگه بخونه. اگر حروف را بگیریم، خب ما باید آیه ها فرق داره، بعض آیه ها خیلی طولانی هستند، بعض آیه ها خیلی کوتاه هستند. اطول آیات قرآن آیه دینه، در سوره بقره یک صفحه را پر کرده، این اطول آیات قرآنه. آیه چندم شماره شنه یادم نیست، ولی اطول آیات قرآن آیه دینیست که در سوره بقره است. کن خلاصه آیات خیلی فرق داره، گاهی یک آیه مثلا مدهامتان میشه مثلا یک آیه، گاهی یک آیه یک صفحه را پر میکنه. اینجا ببینیم که آیه میزان است یا حروف میزانه، یا این که نخ حروف هم که میزان شد ملفوظ میزانه یا مکتوب میزانه. ظاهرا آیه میزانه چون آیات خیلی فرق دارن. حروف میزان، حروف که میزانه، حروف ملفوظ مثلا بعضی از حروف هست که لفظاً یکیه ولی کتباً یکیست، ولی لفظاً مثل داوود یک واو می‌نویسن ولی دو واو می‌خوانن، طاووس یک واو می‌نویسن دو واو می‌خوانن. بنابراین آیا اون ملفوظ میزان است یا مکتوب میزانه؟ بعضی ها به عکسه می‌نویسن نمی‌خوانن، مثل اولائک همیشه واو داره، اولائک، ولی واوش نمی‌خوانن، اولائک می‌خوانن دیگه، اولائک که نمی‌خوانیم، اولائک می‌خوانیم دیگه. حالا باید ببینیم که حروف که میزان شد ملفوظ میزانه یا مکتوب میزانه. ظاهرا نوع فقها قائلن که ملفوظ میزانه نه مکتوب. بله، خب حالا اینجا بحر علومم علامه، امروز چون آخر بحث می‌خوام نقدارم بحث اخلاقی داشته باشیم، اگر مطلب دارید بعداً بفرمایید. خب در مواهب سنیه، بله در مواهب بله در مواهب سنیه علامه بحر علوم اینطوری فرموده: ثم یکرر ما یجید بدلا و بعد ذکر المصاب انتقلا. میگه ما یجید را بدلن، اما لا یجید تکرار کنه. این مخابه یه که اگر از سوره حمد، اون قسمت اول، از سوره حمد مقدار بلد خواند اکتفا به اون نکنه، از جای دیگر قرآن تکرار کنه به اندازه که جای اون چرا که بلد نیست پر کنه. ثم یکرر ما یجید بدلا ما یجید من سایر جای قرآن، تکرار کنه بدل اما لا یجید، بدل از اون چی که از سوره هم بلد نبود. ثم یکرر ما یجید و بدلا و بعد ذکر المصاب انتقلا. اگر قرآن چی بلد نشد که قسم سوم ماست، باید ذکر بگه الحمدلله لا اله الا الله سبحان الله بگه، ولی اون مقصود اینه. ولی اعتبار بالحروف لل کلم ملفوظها دون الذی کان الرسم، و اعتبارم در مساوات به حروف است نه به کلمه نه به آیه. اگر میخوایم چیزی بخونیم که به اندازه هند بشه، باید حروف رو حساب کنیم، نه کلمه را و نه آیه را، ولی اعتبارو بالحروف لل کلم ملفوظها دون الذی کان رسم ملفوظها. او وقت ملفوظ حروف میزانه، همین که عرض کردم میخوام قدری مختصرتر بخوانیم، قدری بحث کنیم، صحبت اخلاقی کنیم قبل از محرم. بله اگه اجازه فرمایید و بعدا مطلب دارید فرمایید. نه اصل حرج چی حساب میکنه دیگه، ملفوظ چه اصل حرجی؟ ملفوظها دون الذی کان رسم. تازه اگر جای استاد لازم بیاد برای کسی که اوج حرج داره به اندازه حرج ساقط، نه مطلق اول حساب کنید، نه توانست و ساقط میشه، توانستید که بخونید دیگه. ملفوظها دون الذی کان رسم، در حروفم ملفوظ میزانه نه رسم الخط. عرض کنم مثل داوود، در داوود ملفوظ دو تا واوه اما رسم خط یک واوه، در طاووس ملفوظ دو تا واوه اما یک واو می نویسن، بعد در اولائک واو می نویسن نمی خوانن، بس ملفوظ می زانه. ملفوظها ملفوظ حروف دون الذی کان رسم، نه رسم الخط. خب حالا بالاخره در اینجا عرض کردیم که میزان آن است که ما حساب کنیم، آیه میزان نیست، کلمه میزان نیست، حروف میزانه، در حروف هم ملفوظ میزان است، نه اینکه اون چه رسم الخط اقتضا میکنه. در اوربه گفته و ازا لم یعلم من ها، یعنی من الفاتحه، و ازا لم یعلم من ها شیئا قرأ من سائر القرآن بعدد آیات الفاتحه، مقدار حروف ها جمع کرده بین دو چیز، هم آیه و هم حروف، اگر بتانه که خیلی خوبه که آیات و حروف مساوی باشن، اگر پیدا کرد و توانست و بلد بود بله، نه توانست همون حروف میزانه. گفته به عدد آیات الفاتحه و به مقدار حروف ها، این هم سوره دوم. و این لم یعلم شیئا در قرآن، دلیل عمده این عرض کنم، دلیل عمده از طریق ما صحیح عبدالله ابن سنانه که اون روز خواندیم، خبر اول از باب سوم از ابواب قرائت فصلات، محمد ابن الحسن به اسناده عین حسین بن سعید عن النضر عن عبدالله ابن سنان، که خبر اول از باب سوم از ابواب قرائت فصلات واقع در صفحه 735 جلد 4 وسائل. قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله فرض من الصلاه الركوع والسجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر ويسبح. این خبر همون ترتیب میرسانه که کسی که داخل شد در اسلام ولی وقت زیگ نمیتونه یاد بگیره، اینم البته خب القای خصوصیت میشه، حالا کسی هم که جاهل هست اصلا هرچی کرد نتونست یاد بگیره مثل همین شخص میشه. اول قرآن میزانه، در قرآن معلوم اول سوره حمد میزانه، او این نتانست سایر جاهای قرآن میزانه، او این نتانست وقت ان یکب بره و یسل و یسب بها، تکبیر و تسبیح میزانه. بس اگر شخصی هیچ از آیات قرآن بلد نیست باید ذکر بگه، ذکرم در این حدیث تکبیر و تسبیحه، ولی فقها از این فهمیدن که به طور تمثیل این خصوصیت نداره، تحمیدم بگه همینه، تحلیلم همینه، لا اله الا الله بگه، الحمدلله بگه، سبحان الله بگه، الله اکبر بگه، فرق نمیکنه. منتها شهید در دروس فرموده سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر بگه، همون تسبیحات اربع، برای اینکه در رکعت سوم چهارم نماز جایگزین حمد هستن. حالا هم فرض اینه که این قدرت بر حمد نداره، بس چیزی که جایگزین حمد باشه بر اون که قدرت داره بس بیا تسبیحات اربع بگه. ولی خب این باز هم دلیل میخواد، همین اندازه که در سوم چهارم اینطورن اینجا اینطور، خب این دلیل نمیشه. بیشتر مطالب که اینجا ذکر کردن تقریبا استحسان مانند و دلیلی که محکم باشه، نه این حدیث صحیحه، میگن یکبر و یسبح، بنابراین تکبیر و تسبیح هرچی باشه جای حمد میگیره. وقت باز این تکبیر و تسبیح هم به قدر الحمد باید باشه، حروف حمد را خب باید انسان حساب کنه، چون کار مشکلی نیست. حساب کنه تکبیر و تسبیح هم به اندازه بگه که جای اون را پر کنه، یا زمانش در نظر بگیریم. زمان خواندن یک حمد چقدر طول بکشه؟ به همون زمان ما ذکر الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله بگیم. اگر حروف نمیتونیم حساب کنیم، زمان میتونیم تا حدی حساب کنیم دیگه. به اندازه اینکه اون زمان را، زمان خواندن حمد را پر کنیم، ذکر بگیم. برای ایشان رو بله احوت و الاتیان به تسبیح تربک احوت استحبابی است. اما سوره چطور؟ سوره در این قبیل افراد سوره اصلا ساقطه. چون قبلا گفتیم که سوره در مقام ضرورت ساقط میشه. یکی از ضرورتش شاید اینجا باشه. نسی که بحر الروم هم در همون اشعار گفتیم داره که ولیس فی صورت من تعویزن و یک تزل مضطر به تبعیزه. در صورت تعویز نیست، چون لد از ضروره صورت ساقط نشه، اینجا ساقطه. حالا کسی اگر مقدار یا صورت بلده بازم کافیه، هرچند که لازم بود قبلا خواندیم هر رکعت یک صورت باید خوانده بشه، ولی اون برای کسی بود قدرت داشته باشه. ولی چون این قدرت نداره و یک تزل مزتر رو به تبعیزه، مزتر به بعد صورت هم اکتفا میکنه. خب این مسئله دیگه این اندازه که عرض کردیم تمام شد. قبل از دهه محرم خب دیگه بحث امروز آخرش رو تعطیل میشه، بعدش نمیدانم. اما چون محرم در پیشه، خیلی لازمه که مقداری هم راجع به وظیفه خودمان درباره محرم بحث کنیم. یکی از امتیازات حوزه های علمیه شیعه آن است که در موقع درس خواندن، درس خواندنشان با انجام وظیفه توأمه. مثلا در دانشگاه ها اینطور نیست، چند سالی درس بخوانن بعد قدم به صحنه اجتماع میگذارن و وظیفه خودشان را انجام میدهن و از معلومات خودشان در راه منافع جامعه بهره برداری میشه. ولی ما همانطوری که درس میخوانیم، در ضمن درس خواندنمان محرم داریم، ماه رمضان داریم، ایام دیگه داریم، هم درس میخوانیم. درس خواندن ما با تبلیغ و انجام وظیفه توأمه. در حقیقت درس خواندن ما با ارتباط با جامعه توأمه. همان موقع که درس میخوانیم با جامعه هم ارتباط داریم. سالی حالا یک ماه، دو ماه، بیشتر کمتر با جامعه ارتباط پیدا میکنیم در راه تبلیغ. اون ثمره درس خواندن ما، چون ما درس خواندن که هدف نیست، درس خواندن وسیله است. چون درس خواندن وسیله است، به عنوان وسیله ما از درس خواندن استفاده میکنیم که بایستی خدمتی اون اندازه که میتونیم و لایق باشیم برای جامعه انجام بدیم. خب یکی از این خدمت های مهم تبلیغ است، چون که یک خدمت دیگه هم نوشتن است و قلم است، ولی این خب بیان است. قلم و بیان دو تا راهی است برای انجام خدمت برای ما. منطقه باید خودمان را آماده کنیم و عرض کردم مکرر، چه قلم چه بیان در درجه اول احتیاج به ادبیات کامل داره. شما بخواید خوب حرف بزنید، صحیح حرف بزنید، باید ادبیات هم کامل باشه. کسی که ادبیاتش ناقصه نمیتونه خوب حرف بزنه، و کسی که نتونه خوب حرف بزنه حرفش هم اثر نخواهد داشت. چیزی خوبم بخواید بنویسید باید ادبیات کامل باشه. بس ادبیات پایه است، هم برای قلم هم برای بیان. ها اولا توجه داشته باشید که این کار که ان شاء الله تعالی به توفیق پروردگار بخواید انجام بدید دارای ثواب بسیار زیادی است. این حدیث که چند دفعه عرض شده بازم یادآور می شویم که قال علی علیه السلام لما بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله الی الیمن. پیغمبر صلی الله علیه و آله حضرت امیر را برای تبلیغ به یمن اعزام فرمودن. فرمودن لن یهدی الله علی یدیک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. اگر یک نفر را هدایت کنی در نتیجه بیان و معاشرت شما یک نفر هدایت بشه، توبه کنه، برگرده، جاهلی تعلم حاصل کنه، به مسئله عالم بشه. خلاصه لأن یهدی الله علی یدیک رجلان خیر لک مما طلعت علیه الشمس. این در سفینت البحار اون دو جلدی ها صفحه 700 جلد دو، حدیث در سفینت البحار جلد دو صفحه 700. بله؟ نه نه نمیشتم، ولی سفینت البحار چون سفینت اخیراً چاپ شده، سفینت البحار در 8 جلد چاپ شده، سفینه در 8 جلد اخیراً چاپ شده، ولی اون چاپ قدیمش دو جلدی از اونجا نوشته شده که سفینت البحار صفحه 700 جلد دو. خب حالا عرض کنم که مطلب زیاده به اندازه که وقت اقتضا میکنه. اولا بنده همینطور مثل همیشه اون روزی که میخواییم درس تا مدتی تعطیل بکنیم وظیفه خودم میدانم عذرخواهی بکنم که در مدتی که مشغول درس و بحث بودیم در بین بحث یا بعد از بحث بعضی از برادران محترم، سروران عزیز، فرزندان عزیز گاهی اشکال کردن، سوال کردن، یا فرصت نبوده، یا بنده خودم را همیشه مقصر میدونم، تقصیر داشتم. خلاصه اون طوری که لازم بوده موازین احترام شما محفوظ باشه نتانستم، من از این جهت لازم میدونم که از شما عذرخواهی بکنم. خب عرض کنم که متشکرم، ما که از شما خیلی متشکریم و فرکم الله، من همیشه شما را دعا میکنم، شما همیشه بنده را دعا کنید. بله عرض کنم خدمتتان که چند چیزی در تبلیغاتتان در نظر بگیرید. بنده خودم عرض کنم تا سن 50 سالگی محرم و ماه رمضان برای تبلیغ میرفتم. اون وقتا وضع طلبه ها، حالا الحمدلله خیلی خوب شده، خیلی خوب شده. کسانی که ندیدن اون زمانهای قبل را نمیدونن که اون موقع چقدر با اسرت طلبه ها درس میخوندن، چقدر امکانات کم بود. بایستی بیفتیم از این ده به اون ده، از اون ده به اون ده، از این شهر به اون شهر، یه جایی پیدا کنیم، باور کنید جایی پیدا کنیم. حالا خب دفتر تبلیغات هست، سازمان تبلیغات هست، قبلا ثبت نام میشه، جاها معین، احترام شما محفوظ، واقعا خیلی فرق کرده، کلی نعمت های سینا بادن قدردانی شد. حالا میرفتیم مگر ما رو به ماشین سوار میکردن؟ گفت ماشین پنچر میشه، ما رو به ماشین سوار نمیکردن. خیلی جا هست ماشین پنچر میشه، به حساب ما میذاشتن، ما رو تو بیابان پیاده میکردن، برای خود من پیش اومد. خب حالا خیلی فرق کرده، واقعا این نعمت است، باید قدرش بدانی. بله الان این یک وظیفه است که ما وظیفه داریم که به این وظیفه قیام کنیم و برای تبلیغ عزیمت بکنیم. خب حالا برای تبلیغ اون وقت این مخواستم ارسم، اون وقت چون وضع اقتصادی نامطلوب بود می رفتن، ناچار همه می رفتن، به علاوه وظیفه تلقی می کردن. محرم، ماه رمضان بنده که نبودم، اونا که بودن گفتن نگاه میکردید تو خیابان هستن طلبه آدم نمیدید، تو مدرسه میرفت کسی نبود. حالا چون وضع الحمدلله بهتاش خیلی نمیرن، حالا کسی اگر عذری داره خیلی خوب، حالا عذر داری، کسی عذر داره به عنوان وظیفه باید داریم، نه به عنوان که چون وضع معاش من خوب است احتیاجی ندارم، نه به عنوان یک وظیفه. مثل یک طبیبی که دنبال مریض میره، احساس مسئولیت میکنه و هر کجا گام میگذاره با اخلاق خوب، با دلسوزی، خیرخواهی. کار کار پیغمبران الهی است، کار کار ائمه علیهم السلامه. چنان که اونها با دلسوزی و خیرخواهی در میان مردم گام می‌گذاشتند، با اخلاق و با اعمالشان مبلغ بودن، ما هم باید همینطور بریم. یک فرد که اینجا بره نمونه است، نمونه است از وضع اخلاق و درک حوزه علمیه قوم. این خیلی مهمه، باید یک طور رفتار کنه که مردم به حوزه علمیه قوم اونطور که لازم است اعتقاد و عنایت پیدا کنن. علی حالن به عنوان یک وظیفه ما باید حرکت کنیم و بریم برای تبلیغ و ثواب و فضیلت بسیاری هم داره. ببینیم مردم چی میخوان. جاها خیلی فرق میکنه. یک منبری که ما در قم دیدیم در فلان جا فلان کس منبر رفته، این همه منبر بخوایم بریم در فلان روستا تحویل بدیم، این درست در نمیاد. برای اینکه خب باید صحبت مقتضای حال باشه. مقتضای حال این ده با اون ده فرق داره، این شهر با اون شهر فرق داره، داخل با خارج فرق داره. این است که باید ما خیلی با دقت گام برداریم، مقتضای حال صحبت کنیم، احتیاجات جامعه را درک کنیم، مطالب روز بلد باشیم. از احادیث اهل بیت علیهم السلام در منبر خیلی استفاده کنیم. خداوند یک برکتی و یک نورانیتی و یک صفایی و معنویتی به احادیث اهل بیت علیهم السلام داده. به جای بافتنها حدیث بگیم برای مردم. گاهی هم خیلی لازمه چند تا مسئله هم بگیم. مثلا وضو بلد نیستن، مسائل غسل بلد نیستن، ما بیایم برای اینا از کهکشان صحبت کنیم. کسی که وضو بلد نیست خب برای شما از کهکشان صحبت کرد. خب باید اول اون مسائلی که بلد نیست حالا در ضمن حالا خب اونم باشه، بعد نیست ولی ضمناً باشه. بله، خلاص احتیاجات مردم درک کردن، مطابق احتیاجات مردم گام برداشتن. یه وقت عرض کردم که از نویسندگان مهم نوشته بود که گویندگان و نویسندگان را سه دسته کرده بود. یک دسته مثل عنکبوت می بافن، دسته هم مثل مورچگان از اینجا و اونجا جمع میکنن ولی خودشان دخل تصرف نمی کنن، دسته هم مثل زنبور عسل. این سه تا حیوان عنکبوت می بافه، کارش بافندگیست. بله، بعضی در منبر و در نوشتن میبافن، لفاظی و الفاظ زیاد میگن ولی خب این محتوا اینقدر نیست. اینا همه طبیعت عنکبوت رو داره. یک دسته هم مثل مورچگان، مورچه از اونجا اونجا جمع میکنه ولی خب جمع کرده انبار کرده، مثلا خودش دخل تصرفی، ببینه که مقتضای حال چیست، اینا رو مثلا در نظر نمیگیره. اما دسته هستن مثل زنبور عسل، خودشان تولید میکنن، خودشان عصاره گلها و گیاه رو صورت عسل در میارن. ما مواد خام خیلی داریم. فرهنگ اسلامی از لحاظ مطالب خیلی غنیست. قرآن کریم، نهج البلاغه، احادیث فراوان، صحیفه سجادیه. در هر قسمتی بخوایم ما بحث کنیم واقعا مطالب زیاده. منتها یک آدمی میخواد که اولا معلومات میخواد، معلومات و ذوق و بیان. در قسمت عقاید بخواید بحث کنیم، خب در آیات قرآن 700 آیه درباره توحیده، 1400 آیه درباره معاده، خیلی همین داره انسان میخواد بحث کنیم. نهج بلاغه همه جور مطالب داره، مطالب اجتماعی بس میدید، خب احادیث و روایات زیاد بسنده، مطالب تاریخی بس میدید، تاریخ اسلام خوبه هلی قنیز، مطالب اقتصادی بگیم، اخلاقی بگیم، هرچی بخواییم بگیم. مثلا مطالب اخلاقی، جامع و سعادات نراقی، معراج و سعاده نراقی، المحجت البیضا، مثلا فیض کاشان، واقعا کسی رو مطالبه کنه چقدر مطالب اخلاقی جلب دارین داریم. ما تاریخ میخوام بگیم، باید تاریخ ما تحلیل کنیم، تجزیه و تحلیل کردن و بهره برداری از مطالب تاریخ. همه خود مکتب عاشورا، در مکتب عاشورا فقط در نظر مصیبت نباید دیا کرد. مکتب عاشورا تاریخ خیلی جالبی است که تحلیل بشه، پیام‌هایی و درس‌هایی در مکتب عاشورا وجود داره. خلاصه با دقت و با ذوق و با بیان امیدواریم با احساس وظیفه در این راه گام بردارید، موفق بشید. مطالبی که میخواید بیان بکنید، اول این مطالب در یک کاغذی اصول مطالب بنویسید. خب حالا وقتم نیست خیلی عرض کنم. اولا باید یک موضوع انتخاب کنید. بعضی ها یک موضوع برای صحبت انتخاب نمیکنن، الکلام یا جرالکلام صحبت کنن، این فایده نداره. ما باید معلوم بشه که از اول تا آخر در چه موضوعی میخواییم بحث کنیم. تمام مطالب مثل سلسله زنجیر به اون موضوع مربوط باشه. انتخاب موضوع هم با سلیقه شما ارتباط داره. موضوعی که موضوع روز باشه، آموزنده باشه، مورد احتیاج مردم باشه، خب یه موضوع انتخاب میکنیم. بعد از انتخاب موضوع درباره این موضوع چه چیز بلدیم، از آیات و روایات و تاریخ و اشعار و تمثیل چه چیز بلدیم، می‌نویسیم در یک صفحه. مثل یک معمار داره میخواد یک خانه بسازه، خب آجر و آهن و سیمان و سنگ همه رو اونجا ریخته، اون مصالح اولیه است. اینجا میطوری، اینجا اون حدیث و آیه و شعر و تاریخ مصالح اولیه است. شد؟ حالا میخواییم بنا کنیم، باید طور اینا رو تنظیم کنیم و بنا کنیم که ساختمان از کار در بیاد. این مطالب هم شما که گفتم دارید، باید را طوری تنظیم کنید، افتتاحش، اختتامش، نحوه پشتر هم قرار گرفتنش طوری باشه خیلی منظم و مرتب باشه که صحبت شما باید ممتع باشه، خسته کننده نباشه، متنوع باشه، ممتع باشه، در این حال هدف دینی و اسلامی داره. فصیح باشید، بلیغ باشید، فصاحت این الفاظ شیوا و رسا اگه بلدم نیستید، واقعا اینا مطالعه میخواد. باید ما از کتب، از مجلات الفاظ و کلمات خوب رو انتخاب کنیم، در یک دفتر یادداشت کنیم، هی مرور کنیم تا این الفاظ خوب و رسا را بلد باشیم. این الفاظ فصیح و شیواست، از لحاظ بلاغت باید رسا باشه، حشو و زوائد در کلام شما نباشه. خلاصه امیدوارم که با این موضوع که عرض شد و بهتر از بنده خودتان بدانید گام بردارید، برای تبلیغات موفق باشید. التماس و دعا داریم، ما را حلال کنید. شما را به خداوند متعال سپردیم.